أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العلي العظيم. وآل محمد وعجل فرجه وأهلك عظام أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها از طرف امام رضا علیه السلام. ما دیگه خودمونو کسی نمیدونیم تو این کلاس. کلاس مال آقا امام رضا علیه السلام هست. از طرف آقا هدیه میکنیم خدمت مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها و خدا رو شاکر هستیم که باز توفیق دادن که در محضر سوره دیگه ای بنشینیم. انشالله که عنایت داشته باشن، اون فهم عالمانه الهی خودشون رو به ما افاضه بکنن، امروز بتونیم با همه وجودمون، با همه سلول هامون در محضر قرآن حاضر باشیم و مشق بندگی بکنیم و در خدمت امام قرار بگیریم. با همین کلاسمون صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حاقه در ادامه دوره 100 حصه تدبر در قرآن، مشهد مقدس. چهار سیاقی هست. سیاق اول آیه 1 تا 3، سیاق دوم آیه 4 تا 12، سیاق 3 آیه 13 تا 37 و سیاق چهارم آیه 38 تا 52. جزء سوره های اعتقادی قرآنه، سوره مبناییه و این سوره رو اگه خوب بفهمیم یه قانونی میخواد دست ما بده که اون قانون همه جا برای ما کاربرد داره و پاسخ خیلی از سوالات هست و میتونه راهنمای دنیا آخرت ما باشه ان شاء الله توی اون غربالی که قراره در آخر زمان اتفاق بیفته. سیاق اول، سه تا آیه اول میفرماد که الحاقت و ملحاقه و ما ادراک ملحاقه. خب ما این ترکیب رو کدوم سوره داشتیم؟ احسن. خب متعجب میشیم که الحاقه، پس قاعدتا باید صفت چی باشه؟
قیامت.
صفت قیامت باشه. یعنی همونطور که سوره قارعه یکی از صفات قیامت رو روش تکیه داشت و با این ترکیب، با این دوتا سوال از اون واقعه ما رو همراه کرد با قیامت، چی رو میخواست برسونه؟ این دوتا سوال برای چی میاد؟ عظمت قیامت رو میخواد برسونه. خود الحاقه هم این که الف و لام آوردن و از ماده حق استفاده شده، یعنی قیامت چه واقعی هست؟ واقعی که 100% چیه؟ حق و تحقق پیدا کرده. جالبیش اینجاست، یعنی آره مثل اقتربت ساعت و انشق القمر، یعنی ماضی استفاده میکنه خدا اونجا برای قیامت. خب چرا خدا میخواد ما به این حقیقت برسیم که قیامت یه حقیقت ثابتی هست که تحقق پیدا کرده، نه اینکه خدا بیاد توی قرآن فقط وعده وقوع بده، نه. سلام علیکم. چرا؟ چون که حقیقت این دنیا میشه قیامت. متوجه میشین؟ یعنی تجسم، تجلی، ظهور این دنیا میشه قیامت، ملکوتش میشه قیامت، باطن این دنیا میشه قیامت. چیز جدایی نیست اصلا. وقتی که انسان میمیره انتقال پیدا میکنه از ظاهر این دنیا به باطن این دنیا. به خاطر همین الان تحقق داره دیگه، همین الان. منتها ما هنوز تو لایه ظاهرش هستیم، قراره بعد مرگ به لایه باطن منتقل بشیم. اینه که الحاقه هست و در حقیقتش هیچ تردیدی وجود نداره که حق هست و تحقق هم داره. حتمی بودن این حقیقت رو داره با صفت الحاقه خدا به ما نشون میده. خب چون توی این سبک، چون توی این اسلوب بیان شده، یعنی الحاقت و ملحاقت و ما ادراک ملحاقه، تأکید رو داره میرسونه. یعنی اگر تو این سبک نمی اومد فقط میفرمود که الحاقه، بعد بقیه سوره رو میگفت. این خیلی تأکید نداشت و خود همون الف و لام توی حق بودنش چی ایجاد میکنه؟ حصر ایجاد میکنه و یه تأکید مضاعفی هست. مثلا میتونست بگه حاقتون، خب اونجوری اصلا انقدر تأکید نداشت. ابتدای سوره یه همچین سیاقی داریم به عنوان مقدمه سوره. خب ما از همین تعبیر، از همین ترکیب میخواییم فضای سخن رو بفهمیم. تو چه فضایی جا داره که خدا تأکید کنه رو حقانیت قیامت، رو تحققش؟ احسن. یعنی فضای تکذیب قیامت هست و اصلا این که یه امری باشه که تحقق داره، اینو تردید دارن مردم. یا اصلا میشه؟ اصلا هست یه همچین چیزی؟ خب این اینجا ثابت شد با این ترکیب و حقانیت قیامت و عظمتش که ثابت بشه، اگه شک و شبهه‌ای، تردیدی، غفلتی، چیزی وجود داشته باشه چی میشه؟ رفع میشه. منتها برای کی؟ برای کسی که اومده خودشو مخاطب سوره قرار داده دیگه، نه که معمولا اون مکذبانی که خدا سوره ها رو براشون نازل کرده خودشون خیلی درمان نشدن. خدا برای کیا میفرسته؟ برای کسایی که خودشون مخاطب قرآن قرار بدن و دلهاشون زنده باشه. سوره یاسین رو نمیدونم این براشو گوش کردین یا نگذاشتم توی کانال، دهه محرم داشتیم، حتما گوش بدین. اون سوره یاسین خیلی مبناست تو این برنامه و خیلی واضح صحبت کرده. به پیامبر فرموده که تو قطعا فرستاده من هستی، من و تو اینو یقین داریم روش. قسم به همین قرآنی که دارن تکذیب میکنن و رسالتی که تو داری و دارن تکذیب میکنن، من به همین قرآن قسم میخورم که تو فرستاده من هستی، بر صراط مستقیمم هستی، هیچ نوع کجی و انحرافم تو کارت نیست. اما همه نمیپذیرن اینو، اتفاقا اکثریت نمیپذیرن، اقلیت میپذیرن. فقط اون اقلیتی که میپذیرن حرفو چه خصوصیاتی دارن؟ من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. فقط اونایی که خدا رو دوست دارن میپذیرن و میان خودشون رو تابع قرآن قرار میدن. اینه که اونجا تکلیف اسلام و مسلمین رو خدا روشن کرده، یعنی میخواد بگه پیامبرم تو کار خودتو انجام بده، انما علینا البلاغ المبین. یعنی ما پیامبرا اومدن اعلام کردن که ما فقط ابلاغ وظیفه‌مونه، حالا شما نمیخواید ایمان بیارید دیگه به ما ربطی نداره. و دل پیامبر رو اینجوری گرم میکنه که تو وظیفتو انجام بده، اینا آدمای ایمان بیار نیستن، ما در واقع داریم فقط برای ایمان آوردن اون اقلیت اینا رو بیان میکنیم، اقلیتی که عاشق خدا هستن و خدا رو دوست دارن. برای کافرها چه خاصیتی داره؟ اتمام حجتشون میشه. لیونذر من کان حیم و یحق القول علی الکافرین. اینه که درسته ما همش داریم میگیم که این آیات تردیدها رو برطرف میکنه، انکار رو جواب میده، درمان میکنه فلان، ولی در واقع میبینه که خب مکذبین همون مکذبینن، تغییر تو حالشون اتفاق نیفتاده با این سوره، ولی ما وقتی میخونیم قشنگ محکم میشه توی ایمانمون انشالله. اگه واقعا با همه وجود با اخلاص سر این سفره بنشینیم دیگه شکی نباید باقی بمونه. و این بزرگترین خاصیت این قرآنه که ما رو قراره به یقینی برسونه که خدا فقط اونایی که یقین دارن و قاطی آدم حساب میکنه، یعنی بقیه قاطی آدم نیستن، منوز چه موجوداتی هم، اونایی که یقین ندارن بهره هم از علم ندارن، یعنی اونها رو فقط خدا دارای علم و معرفت میدونه. اینه که همین ستا آیه اول باید تکلیف ما روشن کنه با این ماجرا که بالاخره به این حقیقت حتمی و ثابتی که در عالم وجود داره ما یقین داریم و بالآخرت هم یوقنون هستیم یا نه هنوز به این یقین نرسیدیم. وقتی به یقین برسیم قانون جزا دیگه مشخصه برامون، رو میدونیم که هر حرفی بزنیم جزا داره، هر کاری بکنیم جزا داره، هر نگاهی بکنیم جزا داره، هر حرکتی انجام بدیم جزا داره، هر فکری بکنیم جزا داره. متوجه این؟ تو مراحل بالا افکار هم جزا دارن، یعنی تو بحث خواص و عوام من چرا اینقدر هی دوباره میگم این مطالب رو، چون ما نباید همه رو به یه چشم ببینیم. عوام از خواص خدا جدا کرده پیش خودش و خیلی هم با هم فرق میکنن، خیلی، یعنی هم تو تکالیف خیلی فرق میکنن، هم مثلا یه عوام اگر کمترین نوع عبادت رو داشته باشه مثلا خدا اونو قبول میکنه ازش، شلترین و کمترین و مثلا دیگه به زور بلند شه، مثلا بعضی موقع فقط محض اینکه نمازش از دست نره بخونه و به که من خوندم. من یه بار دیدم یه بنده خدایی رو که تقریبا میتونیم بگیم که چیزی از نماز نداشت نماز این بنده خدا، یعنی هیچ احکامی توش رعایت نمیشد، ولی خب میخون. خب یه همچه آدمی رو شاید خدا، چون سطح فکری در همین حده، یعنی فهم میکنه که همینقدر من دارم خدا رو عبادت میکنم، چه بسا خدا کامل میپذیره ازش، ما نمیدونیم که. ولی خب ببین پاداشم به اندازه خودشه دیگه، به اندازه سطح فکریشه دیگه. البته باز بستگی داره اون در لحظه آخر مرگ باز با چه حالی از دنیا بره، بازم نمیشه قضاوت کرد روی ظاهر. ولی میخوام بگم که خدا به عوام توی احکام خیلی سخت نمیگیره، ما هم خیلی سخت نگیریم، منتها خواص تکالیفشون فرق میکنه. شما وقتی یه چیزی رو بهش یقین پیدا میکنی و اون ممکنه یقین نداشته باشه هنوز، خواص و عوام توی علم و معرفت جدا میشن، نه ربطی به سواد داره، نه ربطی به شأنیت خانوادگی داره، نه ربطی به اسم و رسم داره، نه ربطی به فیش حقوقی داره، هیچی هیچی، یعنی جایگاه اجتماعی و اینجور مسائل کلا بذارید کنار توی این بس، تو بحث علم و معرفت خواص و عوام با هم جدا میشن. اونی که یقین داره میشه خواص، اما اونی که یقین نداره و بر پای زن داره زندگی میکنه، ظن، بازای دسته داره، گمان، احتمال میده که بالاخره این مطالبی که هست درسته و بر پای اون داره زندگی میکنه. این عوامه، به خاطر همین همیشه هم تو میدان نمیتونه حاضر باشه، چون دلبستگی هایی داره در کنار خدا که اونا معمولا پاشو لنگ میکنن، سوال زیاد داره، چون و چرا با خدا زیاد داره، و این مانع یاریه دیگه، بالاخره کسی که اینجوری باشه وضعیتش مانع یاریه. خب این افراد رو معمولا خدا فقط به فضل باشون برخورد میکنه، یعنی خیلی عمل خاصی ندارن که بخواد خدا با اعمالشون بخواد باشون برخورد بکنه، و بیشترشون هم بهشت میرن، بیشترشون، یعنی به همون گمانشون هم که عمل کرده باشن
مثلا میدونه حجاب خوبه، حالا در حد چیزی داره، اونجوری بی حیا و بی عفت نیست، دشمن نیست، متوجه این؟ آره در حد اون چیزی که حالا بهش رسیده یه زندگی متوسطی داره، ولی خب دنبال بیشتر از این هم نیست. معمولا هرچی هم بگی بیا کلاس قرآن، اینا خیلی احساس نیاز نمی کنن این طبقه عوام، یعنی میگن ما همه زندگی خوبمونه دیگه، نمیخوایم بیشتر از این کارو سخت کنیم. اینجور افراد خب خدا بخواد باشون هر کاری بکنه دیگه، خودش میدونه چی کار میخواد بکنه با اینا، ولی خب سرترش رو جمع کنی خیلی به درد یاری امام و نمیدونم اینجور مباحث نمیخورن. چرا؟ چون عاشق نیستن و خیلی راحت امامو میفروشن اینجور افراد، به خاطر همین به نفعشونه که اصلا در معرض امتحان یاری امام قرار نگیرن. اینه که همینقدر که قبول داشته باشه که آره یه قیامتی هست و بالاخره این حرفا، چه بسا خدا اینها رو با خود زندگی دنیاشون پاک بکنه، با گرفتاری هایی که دارن و سختی هایی که میکشن و مریضی ها و نمیدونم همین مصیبت هایی که تو سوره بقره خدا فرمون، اینا رو پاک کنه از دنیا ببره که بهشت برن، یعنی جهنمی نشن، متوجه این؟ ولی خب من بعید میدونم ارتباطی با امام اینجا اتفاق بیفته. نهایتش اینه که امام یه شفاعتی میکنه برای این کاستی هایی که داشتن توی زندگی و بهشت میانه، میتونن وارد بهشت بشن. شهید مطهری توی کتاب عده الهیشون که توضیح میدن این برنامه رو، به این نتیجه میرسونن بحث رو که بیشتر افراد بهشت میرن، حتی اونه که مسلمون نیستن، یعنی طرف مسیحیه اما سالم زندگی کرده، مثلا دشمن دین و خدا پیغمبر نبوده. ببین این خیلی فرق میکنه با اون کسی که کاریکاتور میکشه بر علیه پیغمبر خدا، متوجه این؟ یعنی کار بدی به اون صورت که مثلا خلاف دین باشه و توهین و تهمت و مثلا یه پول به اسرائیل داده باشه، خوشحال باشه از این که بالاخره داره حمایت میکنه صهیونیست، نه، یه آدم عامی بوده که چیزی هم خیلی شام نهارش خورده، مثلا شب خوابیده، تولید مثلشو کرده و داره از دنیا میره، متوجه این؟ این جور افراد شهید مطهری میگن که اینا بیشتر آدم های عوام میرن بهشت، منتها خدا پاکشون میکنه تو دنیا. اینه که شما میبینید که گرفتاری هم چیه؟ زیاده، و طبقه هستن که معمولا غیر اون طبقه 4% و 1% هن که اشرافن و مثلا پول و پله های مردم توی زندگیشون هست، نه، آدم های عادی. اینا اینه برنامه شون، منتها چون هنوز به یقین نرسیدن و عاشق نشدن و کارهایی که انجام میدن از روی گمان هست، اینا کلن برنامه شون فرق میکنن، هم تو بحث تکالیف هم تو بحث پاداش هاشون. نهایتش اینه که جهنم نره و یه جایی باشه که بالاخره تو بهشته دیگه، حالا اونجا حالا امام هست نیست دیگه، نمیدونیم چجوریه. خیلی متفاوتن با افرادی که روز عاشورا وایستادن پا رکاب امام. ببین اینجور افراد خیلی فرق میکنه. الان همون قبیله بنی اسد که اومدن اهل بیت رو دفن کردن، اینا کجا بودن روز عاشورا؟ سواله دیگه. مثلا خب خیلی دردناکه، اصلا یکی از روزه ها همینه که امام معصوم با اون افرادی که یکی از یکی بهتر، افرادی که با امام حسین علیه السلام بودن، آدم های معمولی نبودن. اصلا شما آقای ابوالفضل عباس اصلا شما میتونی با آدم معمولی مقایسه بکنی؟ اونا بدن ها 3 روز مونده تو روی خاک نیومدن اینا خودشون دفع کنن، میرن دنبالشون طلب کمک میکنن امام سجاد علیه السلام، میگن بیاید کمک کنید ما اینا رو دفن بکنیم. خب این چه سطحی از معرفت داره به نظرتون؟ مسلمون هم هست، واقعا چه سطحی از معرفته؟ این شما خودت بخوای نمره بدی چه نمره میدی؟ ولی ته شاید خدا به خاطر همین کاری که کردن اینا رو ببخش ببره بهشت. یا توابینو، 3000 نفر توی جنگ توابین شهید شدن که اگه شهید نمی شدن مطمئن باشه ته جهنم بودن، چون افرادی بودن که به خاطر فتوای سلیمان سرد خزائی اینا نرفتن یاری امام. گفت من مکروه میدونم این برنامه رو. شیعه هم بود، همشون شیعه بودن، همه اینا که تو توابین شهید شدن شیعه بودن. ولی میخوام بگم که درسته ممکنه اینا همشون الان تو بهش باشن، ولی نه هم ردیف امام، نه هم ردیف اونایی که توی عاشورا پیش امام شهید شدن. یعنی اینا رو ما نباید یکی بکنیم. خب سوره حاقه میخواد اینو بر ما جا بندازه. ببین یه حقیقتی در عالم هست ثابته که تو هر چقدر بخوای قبول کنی نکنی، تو اصل اون حقیقت تفاوتی ایجاد نمیشه و یه حادثه عظیمی هست، یه بحث عظیمیه. مثلا شما چجوری میخوای سهلندیش باشی درباره ملکوت این عالم وقتی قراره ذره به ذره اعمال و افکارتو دریافت بکنی و آثارشون رو. انا نحن نحی و نمیت و نکتب ما قدمو و آثارهم. یعنی تا قیام قیامت تو یه عملی انجام دادی مثبت و منفی تو عالم تأثیر گذاشته، اثراتش هم میبینی. مثلا یه بچه رو درس دادی یه سوره قرآن یاد گرفته، این بعدن بزرگ شده، مادر شده، بچه آورده با مبانی اون سوره، برفرض باعث اخلاصش شده، باعث این شده خدا رو دوست داشته باشه، به خاطر خدا همه این کارا رو انجام بده، ازدواجش به خاطر خدا شده، بچه دار شدنش به خاطر خدا شده، تا آخر عمر لحظه به لحظه اعمالش که اون سوره تاثیر گذاشته تو نسلش چقدر تاثیر گذاشته. یعنی یه مادری شده که اخلاص داشته، بچهش خالص شده، بچهش عاشق خدا شده. ببین نسل در نسل اینا تاثیر میذاره دیگه. خب ظاهر چیه؟ ظاهرش اینه که 10 دقیقه وقت گذاشتی یه سوره رو به یه بچه یاد دادی. ما خیلی اینا رو نمیبینیم، اصلا متوجه نیستیم توی عالم ملکوت چه خبره. که و همه اونا رو خدا گفته که من بهت میدم، همه اونا رو. خدا نکنه که منفی باشه، خدا نکنه که منفی باشه، که یه چیز بدی رو آدم یاد یکی داده باشه تو کل زندگی اون شخص تأثیر گذاشته باشه. حالا ما چون خیلی خبر نداریم از اینجور مسائل، دیگه راه استغفار رو خدا جلو پامون گذاشته، دیگه گفته که اینجا استغفار کنید که از اینا نجات پیدا بکنید. خب پس سیاق اول ما رو رسون به این برنامه که ما باید به یقین برسیم، یعنی باز به کمتر از یقین راضی نباش. یه جوری یقین پیدا کن به این الحاقه که بقیه سوره برات کاربرد پیدا بکنه. چون شما یقین نداشته باشی به حقانیتش و اینکه همین الان محققه، اگه من همین الان ببین، من همین الان دارم یه عملی انجام میدم که تو عالم ملکوت که قیامت من هست محققه، یعنی اونجا تجلی داره. و من اگه اینو ندونم یا گمان داشته باشم، نکنه نباشه، حالا شاید باشه شاید نباشه، اینا خیلی تفاوت تو عمل ایجاد میکنه. کسی که این درجه از یقین رو نداشته باشه اصلا نمیتونه مراقبه داشته باشه، سهلندیش میشه، درباره هر چیزی سهلندیش میشه، شوخی میگیره همه چیزا، حالا شاید باشه شاید، حالا از کجا، یا الان انجام میدیم بعدا توبه میکنیم. بابا همه الان عملی که داری انجام میدی ملکوت داره و اون ملکوت شما رو داره امام زمانت میبینه. اینو میدونستین؟ خب این در صورت یقین ایجاد میشه. ببین اونهایی که یقین ندارن این حس ها رو ندارن، این الهامات رو ندارن، متوجهی؟ یعنی به اندازه سطح معرفتت بهت میرسونن. وقتی شما گمان داشته باشی به اندازه گمانت کمک میرسه، ولی وقتی یقین داشته باشی به اندازه یقینت کمک میرسه. یعنی الان میدونه خدا اینجا ملکوت عمل تو یه جوری خودتو نابود میکنی، مطمئن باش جلو تو میگیره، مطمئن باش. یعنی خدا یه رحمت ویژه داره نسبت به خواص، که این رحمت ویژه رو عوام دریافت نمیکنن. هزار مدل غلط داره صبح تا شب زندگی میکنه، هیچ وقت هم به ذهنش خطور نمیکنه که نکنه این عمل اشتباه باشه. خب ما نباید این دوتا طبقه رو یکی کنیم، نباید یکی کنیم. چرا؟ چون عوام به شدت در معرض سقوط به اسفل و سافلین هستن. سلام علیکم. و ما نیومدیم اینجا که به این راضی باشیم. همین 3 تا آیه اول رو بفهمیم باور کن بقیه سوره حله. یعنی ما یقین به چی داشته باشیم؟ به قیامتی که ملکوت این عالمه، حقیقت این عالمه و 100% حقه، یعنی یه ذره باطل توش نیست. یعنی شما هر چی توی قیامتت ببینی، چرا نمیتونه حرف بزنه؟ چون جای حرف زدنه، چون جای دیدنه، جای شهوده. یعنی اون چیزی که قرار شهود بکنی، ببین یه ذره چون توش ظلم نیست، یعنی عین حقیقت زندگی خودته به تحویلش میدن. به خاطر همین جای حرف زدنه چی بگه؟ چی داره بگه؟ بگه من نکردم. خب عمل خودشو داره تحویل میگیره، فکر خودشو داره میبینه. بگه من نبودم، نمیتونه که. بله بله. این سه تا آیه رو ببینیم، مشق شب روش فکر بکنیم، ببینیم که چجوریه برنامه. سیاق دوم آیه 4-12 هست. سه تا قوم رو، نه بیشتر از سه تاست، اینجا میخواد برای ما یادآوری بکنه. ببینید این اقوام توی خصوصیت مشترک هستن که با همون کلمه اول این سیاق فهمیده میشه. چیه کلمه اول؟ کذبت، تکذیب کردن. یعنی ما هی گفتیم الحاقه، ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، اینا گفتن دروغه، اینا تکذیب کردن. ببین یعنی همه این حرفایی که تا الان زدیم و دو حالت داره دیگه، یا میپذیریم هست، یا اینکه باز ته دلمون میگیم که نه بابا شاید نباشه، کی گفته؟ ببین اینا رو حواست باشه، اینا جزو این گروه بودن. یعنی هی گفتن که نه بابا کی گفته، کو بگو، اگه راست میگه هست بگو بیاد، مگه میشه باشه؟ حالا گوش بده ببین عاقبت اینا چی شد. کذبت ثمود و عاد بالقارعه، ثمود و عاد قارعه رو تکذیب کردن. جالبه، برای اینکه ما دیگه شکی نداشته باشیم که الحاقه همون قارعه هست، اینجا قارعه رو میاره. ببین اون حقیقت ثابت حتمی عالم رو اینها که چی هست، که کوبنده هست، تکذیب کردن. دیگه کوبنده بودنشو چون تو سوره قارعه توضیح داده یعنی چی؟ که کوها مثل پشم زده شده میشن و مردم پراکنده میشن مثل پروانه های پراکنده از شدت وحشت، اینجا دیگه توضیح نمیده. منتها قارعه رو اینا که همون الحاقه هست تکذیب کردن. خب چی شد نتیجه تکذیبشون؟ ببین چون الحاقه هست این نتیجه رو داده ها، یعنی جزا داره، یعنی ملکوت داره، عمل بی خاصیت نیست. وقتی تکذیب کرد، خب خاصیت این تکذیب چی میشه؟ فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه، پس ثمود هلاک شدن با چی؟ با طغیانگر، یعنی یه حادثه طغیانگر. حادثه طغیانگر یعنی دیگه توش قانونهای دنیایی نبود، ویرانگر، هلاک کننده، تمام این مفاهیم توی طاغیه هست. حالا چون تو سوره های مختلف قرآن تعابیری آورده از هلاکت قوم ثمود و توصیف کرده، اینجا ما میتونیم علامه طباطبایی نظرشون این هست، میتونیم چیکار کنیم؟ اینا رو کنار هم بذاریم بفهمیم طاغیه چی چی هست. توی سوره هود آیه 67 فرموده و اخذ الذین ظلموا الصیحه، یعنی داستان قوم ثمود رو که فرموده، اونجا فرموده که اینا با صیحه نابود شدن. صیحه چیه؟ یه بانگ کرکننده است، یه بانگ خیلی شدیده که اومده و اینها نابود شدن. بعد تو سوره اعراف آیه 78 فرموده فاخذت هم رجفه، رجفه لرزشه، یعنی اون صیحه به همراه چی بوده؟ لرزش بوده، یعنی زلزله هم باش اومده. بعد جالبه خود زلزله صدای انفجار داره، من نمیدونم شما اینو بودید یا نه، ولی سال 85 قم یه زلزله اومد، 5 ریشتر بود، 5 ریشتر خب یکم شدیده، خب دیگه قشنگ صدای انفجار داره، یعنی اول یه صدای انفجاری میاد بعد میلرزه زمین، یه اتفاقی بالاخره تو زمین افتاده که این میلرزه دیگه. بله از همون صداش همه وحشت میکنن. خب پس صیحه‌ای بوده که چی شده؟ باعث لرزش شده، باعث زلزله شده. بعد تو سوره سجده اونجا آیه 17 فرموده که فاخذت هم صاعقه العذاب الهون، یعنی یه سائقه اومد که عذاب خارکننده داشت. بله بله، فصلت، سوره فصلت هم آیه 17، اونجا سائقه اومده. پس اینا همه با هم میشه چی؟ میشه طاغیه. یعنی عذاب یه همچین شکلی بوده که اینا کلن دیگه خدا فرمود که با خاک یکسان کرد، خشک شدن همشون. آد چی شدن؟ آدم کذبت دیگه. و اما آدون فعهل کوبری هنسر سرن آتیه، آد هلاک شدن با باد سرد سرکش، یعنی باد سردی نبود که بشه باهاش مقابله کرد. اون آتیه بودنش یعنی سرکشه، گوش به فرمان کسی نیست که آدم بخواد مثلا یه چیزی درست کنه جلوی این بادو بگیره، دژی چیزی، چون اینا ارم داشتن دیگه، ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اگه قرار بود از باد چیزی اونها رو نجات بده، همون خونه های مستحکمشون دژهاشون نجات میداد، در صورتی که نجات نداد و خود خونه هاشون هم از بین رفت با همین باد. که بعد میفرماد فهل ترى لهم من باقیه، پس اصلا هیچی از اینا ما باقی نذاشتیم، این همچی بادی بوده. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسومن، هفت شب و هشت روز برای ریشه‌کن کردن این قوم عاد خدا این باد رو بر اونها مسخر کرد. این باد سرد هفت شب هشت روز به اینا اومد و مسلط به اینها بود، یعنی نمیدونستن چی کار باید بکنن، یعنی راه فرار هم حتی بر اینها باقی نذاشته بود، مسخر کرده بود بر این قوم خدا این باد رو. فتر القوم فیها سرعا، پس تو قوم رو میدیدی که بر زمین افتادن به خاطر همین باد سرد، یعنی میمردن میافتادن روی زمین. که انهم اعجاز و نخل خاویه، مثل تنه های درخت نخل هست استوانه‌ایه، مثلا خشکشو در نظر بگیرین که افتاده باشه روی زمین، اون شکلی رو همدیگه ریخته بودن. پناه بر خدا.
این عدد
7 و 8 میخواد بگه، یعنی که دلیل خاصی داشته باشه نمیدونم، ولی مطمئن باشید که تجسم اعمال هست. الان چرا اونا با طاغیه، اینا با ریهن سرسرن آتیه؟ من نظرم اینه که حتی خود اون عذاب هم تناسب با جرم داره. حالا اینکه اینا چه مدل تکذیب کردن، اونا چه مدل تکذیب کردن، دیگه اینا ملکوتش متفاوت شده دیگه. فهل ترا لهم من باقیه، حالا اینا که عذاب شدن چی شد؟ پس آیا چیزی دیدی از اینها باقی بمونه؟ بعد این ثمود خب توی صخره ها خیلی بناهای عظیم مستحکمی داشته، اینا هیچ نیست الان، هیچ نیست. و جاء فرعون و من قبله و المعتفکات بالخاطئه، فرعون و کسانی که قبل از فرعون بودن که همسیره و همسبک فرعون بودن، و المعتفکات منحرف شدگان، اون خطا رو انجام دادن. یعنی جا بالخاطئه کیا؟ فرعون، من قبله و معتفکات، همشون خاطئه رو انجام دادن. اون خاطئه چیه با توجه به سیاق؟ اون کار خطا تکذیب قیامت. تکذیب قیامت نتیجهش چی شد؟ فعصوا رسول ربهم. ببینید یعنی آدم تو تکذیب قیامت نمیمونه که، الان اون خود همون این که قیامت هست و کی داره به اینا میگه؟ رسول داره به اینا میگه، به خودشون که وحی نشده، رسول اومده داره میگه که الحاقت و ملحاقت و ما ادراک ملحاقه. اون وقت اینا چیکار میکنن؟ اینا میگن دروغ میگی. خب پس دروغ گفتن، این تهمت کذب و تکذیب قیامت نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه عصیان رسول. میشه کسی بیاد بگه که رسول تو دروغ میگی، اون وقت به حرف رسول گوش بکنه؟ نه دیگه، مبنای رفتار همین اعتقاد به قیامته. تا اعتقاد به قیامت پیدا نکنه که چجوری اطاعت کنه رسول رو؟ پس اینا با هم اتفاق میفته. سوره ملک هم داشتین یادتونه، اونجا کفر به ربوبیت با تکذیب نظیر اتفاق میافتاد دیگه، اینم همونطور تکذیب قیامت با عصیان رسول اتفاق میفته. و رسولی که از طرف کی بود؟ فرستاده پروردگارشون بود. اینجا کلمه رب رو میاره که احساسات مخاطب رو درگیر بکنه. ببین پروردگارشون، پروردگار رسول میفرسته برای چی؟ برای تربیت، درسته؟ رب، تربیت، مربی، اینا همه از یه ریشه است. یعنی رب کسی هست که قرار تو رو رشد بده. خب برای رشد اینها خدا رسول فرستاد، یعنی داره ربوبیت میکنه اینها رو. توی رشدشون نیاز به رسول دارن، توی رشدشون نیاز به این دارن که یه رسولی بیاد بگه که ملکوتی داره این عالم. اما هرچی میاد میگه اینا میگن چی؟ دروغ میگی. چرا؟ چون تو ظاهر موندن، تو لایه ظاهر موندن. ببین شاخصه عوام همینه، شاخصه عوام این هست که همه چی رو بر مبنای قانونهای دنیایی باهاش برخورد میکنن. الان چرا قیامت رو قبول نمیکنن؟ یه دلیلش اینه که چشمشون نمیبینه، چون ملکوت رو نمیبینن. الان عوام باورشون نمیشه که کسی بتونه از غیب اطلاع داشته باشه، یه چیزی فراتر از مثلا ماده رو بفهمه یا بدون خبر داشته باشه. همه رو به کیش خودشون میپندارن. حالا من اسم کافر رو نمیبردم چون توی مقام قضاوت ما نیستیم، ولی رویکرد همین هست. الان شما برگردی بهش مثلا یه حرفی بزنی، از یه جایی علمی به شما رسیده، یه حرفی بهش بزنی که از جنس ملکوت باشه، باور نمیکنه. میگه تو از کجا میدونی؟ چرا من نمیدونم تو میدونی؟ دقیقا میگفتن به پیامبرا که چرا به تو وحی نازل شده به ما نشده. دقیقا همینه روی کرده عوام. چرا؟ چون ذهن ماده گرا شده. باید بترسیم از این جزایی که بر اثر چی به وجود میاد؟ بر اثر دنیا گرایی به وجود میاد. یعنی کسی که دنیا براش هدف بشه، دنیا براش عزیز بشه، دنیا براش محبت داشته باشه توی دلش، خود به خود بعد یه مدت ماده گرا میشه، ذهن مادی میشه، نمیتونه اصلا ملکوت رو درک بکنه. الان شما بهش میگی که آقا عزیزم این غذا رو بخوری، ملکوت تو تغییر میکنه. چه بسا شکل یه حیوانی باشی که هیچ جایگاهی در عرش خدا نداره، میخنده بهت این حرفا رو بزنی، در صورتی که حقیقت محضه. ما طبق اعمالمون چهره ملکوتیمون تغییر میکنه، تو لحظه ممکنه عوض بشه ها، یعنی یه لحظه انسانه، اون لحظه که داره ایمان عمل صالح انجام میده، سوره تین دیگه، تو احسن تقویمه، یعنی چهره انسان. ولی یه لحظه بعدش ممکنه چیکار کنه؟ یه عمل دنیا گرایانه انجام بده، چهرهش یه ملکوت دیگه پیدا بکنه، و اون ملکوت رو داره امام زمان میبینه. من هی اینو تکرار میکنم که برامون مهم باشه. حالا جالبه اون روایت امام صادق علیه السلام همه میدونن که دور کعبه میچرخیدن مردم، اومد به امام صادق علیه السلام گفت چرا قیام نمی کنین، همه مسلمان هست. ولی اینطوری کرد، گفت نگاه کن ادلای دوتا انگشت امام، گفت نگاه کن اینا رو، نگاه کردی چند نفر خواست، مثلا 4-5 نفر شدن، شکل انسانن، بقیه حیوانن. من تو کتاب آیت الله قاضی خوندم اینو، حالا یا تو کتابشون بود یا تو سایت یادم نیست، ولی جزء داستانه ایشونه. یکی از شاگرداشون رفت حرم امام علی علیه السلام، اونجا وارد حرم که شد یه هایی دید که مردم شکل حیوانن، بعد هر کی هم یه مدلیه، اصلا بعضی ها حیوانات اهلی هن، بعضی ها یه حیوانای عجیب غریبی هن، یعنی اصلا نمیشناخته، مدلش توی دنیا نبوده، مثلا دست و پا یه جور ترکیب مثلا چند تا حیوان عجیب غریب. به قدری میترسه، مثلا یه تعداد کمی هم انسان بوده قیافه هاشون، بعد انقدر میترسه وحشت میکنه میره در خونه آتلا قاضی، میگه که آره اینجوریه، من خیلی ترسیدم. بعد میگه خب خودت خواستی، این خواسته بود که چشمش باز شه، چشم ورزخیش، بعد این خلاصه باز شده بود اینجوری وحشت کرده بود. بعد گفتود خب نمیخوای میگیریم ازت، بعد تصرف کرده بودن، این حالش از بین رفته بود، دیده بود نمیتونه زندگی کنه. ولی شما یه لحظه تصور کن امام زمان علیه السلام این شکلی داره ما رو میبینه. خب خیلی زشته که ما به حق ایمان نداشته باشیم، بر پایمون زندگی نکنیم. اون وقت بخوایم این حرفا رو بزنیم بعضی مسخره کنن بگن که چه حرفایی میزنن، و دیگه یا ما میپذیریم یا نمیپذیریم دیگه. پناه بر خدا. فعصا رسول ربهم، عصیان رسول کردن. پس همچین آدمایی به درد رسول نمیخورن. متوجه شدین؟ یعنی همچین انسانهایی تابع ولی الله چون نیستن، اینا محکوم به عذاب هستن. فاخذهم اخذت رابیه، پس اینها رو عذاب فزاینده گرفت، یعنی عذاب صعود کننده. ربا از زیادیه دیگه، ربا خود کلمه ربا این هست. این عذابی که به اینها اومد عذاب زیاد شونده بود. خب اینم باز اگه تجسم عمل ما 100% بخوایم در نظر بگیریم، یعنی چی؟ عملشون چجوری بوده؟ الان ما یه تکذیب داریم، یه عصیان رسول داریم که عمل اینها بوده. هی زیاد میکردن کارو، یعنی هی تو دشمنیشون پیش میرفتن، دست بردار نبودن. اینجور نبوده که یه بار بیان بگن آقا ما قبول نداریم، برن بشینن زندگیشونو بکن. نه، هی مقابله کردن با رسول، هی اون عصیان رو اضافه کردن، رفتن هی نقشه کشیدن که دفعه دیگه چجوری مقابله کنیم. انا لما تقل ما حملنا کن فلجاریه، قطعا ما اون زمانی که آب طغیان کرد شما رو بر کشتی حمل کردیم. خدا به کیا داره میگه اینو؟ نه، داره میگه شماها رو حمل کردیم در کشتی وقتی که آب طغیان کرد. الان که این قرآنه، اونا که نیستن. الان که نیستن اونا، قرآنه دیگه. یعنی 1400 سال پیش داره خدا میگه به مردم اون موقع. خب چرا خدا اینجوری میگه؟ اونایی که مؤمنه به حضرت نوح شدن که زنده موندن روی کشتی، خب اونا رو خدا هم کرد روی کشتی، چرا الان داره میگه من همین شماها رو روی کشتی هم کردم؟ احسن، یعنی بچه های همون ها این دیگه. یعنی در واقع من چون در صلب اونها بودید، من شماها رو روی کشتی هم کردم زمانی که آب طغیان کرد و شماها رو من نجات دادم. خدا میخواد یه امتنانی داشته باشه اینجا که اگه شما الان هستید و دارید نفس میکشید، من نجاتتون دادم، وگرنه قاطی کفار شما هم عذاب میکردم. برید لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذنن واعیه، برای اینکه قرار بدیم آن را برای شما تذکره. یعنی من الان این حرف رو زدم که برای شما یادآوری کنم که شما هم میتونستید عذاب بشید و برید، اما من میخوام که شما درس بگیرید از این قضیه و گوش های شنوا این کلام رو حفظ کنن. یعنی همش به خودتون تذکر بدید که هر کی تکذیب کرده چی شده؟ عذاب شده، هلاک شده، رفته. بس من اینجا جایگاه نداره دیگه تکذیب کنم، هم کار رو تکرار بکنم. اون خاطعه رو من بیارم مثل اونها، همونطور که فرعون و همه اقوامی که خدا تو این سیاق اسم برد اون خاطعه رو تکرار کردن، ما هم میایم همون خاطعه رو دوباره تکرار کنیم. بابا اونا شاید ندیده باشن قبلی ها رو، یا نخوان بفهمن. شماها چرا نمیفهمین؟ همین شماهایی که ما نجاتتون دادیم چرا متوجه نمیشین و گوش نمیکنید به حرف؟ اینجا ما سه دسته آیه داشتیم. دسته اول 4-8 بود، قوم عاد و ثمود رو خدا توضیح داد، جرمشون رو و هلاکتشون رو، جرم و جزا رو. جرم چی بود؟ بگید. تکذیب. جزا چی بود؟ یکیشون طاغیه، یکیشون هم همون عذاب ریحن سرسرن. خب دسته دوم آیه 9-10 قوم فرعون و منحرفان دیگر رو بیان فرمون که به جرم تکرار خطای تکذیب، یعنی اونا دیده بودن دیگه. ببین فرعون و معتفکات که اقوام منحرف شده بودن که یکی یکی عذاب شدن، منحرف، اقوام منحرف، معتفکات خبراش رسیده بوده و اینها دیگه حق نداشتن تکذیب بکنن، خصوصا فرعون. چرا؟ چون نوه اون فرعونیه که به حضرت یوسف ایمان آورد مسلمون شد. این نواده همونه. بله. و بعد حضرت موسی بچه های کیه؟ بچه های حضرت یعقوبه دیگه، نوه های حضرت یعقوبه حضرت موسی علیه السلام. خب این چند تا نسل گذشته، اما بابات اینقدر مسلمون بود، بابات یار امام زمان خودش شد. تو دیگه حق نداری بیاید به این اندازه تکذیب بکنی که مستحق یه همچین مدل عذاب و هلاکتی بشی. پس اینجا عذاب بیشتره دیگه، درسته؟ چون اتمام حجت شده. بله 100% اتمام حجت شده. بعد تازه حضرت موسی رو این خودش بزرگ کرده، خیلی وحشتناکه. یعنی ببین چه جوری خدا اتمام حجت کرده به فرعون. بله. بعد تو چه صحنه حضرت موسی رو خدا آورد تو کاخ فرعون؟ تو چه زمانی؟ تو چه شرایطی؟ شرایطی که پیشگوها گفته بودن که قراره یه پسری به دنیا بیاد تو رو سرنگون بکنه. این همه پسرها رو کشت، مون حضرت موسی. خدا حضرت موسی رو آورد سر سفره خود همه فرعون بزرگ کرد. خب این یه ذره اگه چشم باطن بین داشت، یه ذره اگه معرفت داشت، باید از این قضیه درس میگرفت. بابا من همه رو کشتم این به دنیا نیاد، خدا تو دامن خود من اینو بزرگ کرد. ولی کسی نخواد بفهمه مستحق چی میشه؟ مستحق یه همچین عذاب خار کننده، عذاب خار کننده که تازه مال اینا که رابیه بود، یعنی عذاب زیاد شونده. یه تصوری که معمولا هست نسبت به قیامت این هست که این میره جهنم، این میره بهش و تمام، در صورتی که اینا عذابشون هر لحظه داره زیاد میشه. و جالب الال ابدا، یعنی چند هزار سال گذشته، اون عذابی که اول رفتن توی جهنم ملکوت دنیا رو چشیدن، چون کفرشون هی زیاد شده، چون تکذیبشون هی زیاد شده، همینطور عذابم داره زیاد میشه، جهنمشون وسعت پیدا کرده از نظر کیفیت عذاب. خدای به تو پناه میبریم. دسته سوم آیه 11 تا 12 قوم نوح رو بیان فرمود که هلاک شدن و شما نجات یافتی، تا ماجرای اونها تذکری باشه برای شما. یعنی الان ما باید حالمون با خدا این باشه که همین صحنه حضرت نوح رو باید تصور بکنیم، ما خودمون رو جز افرادی ببینیم که خدا یه همچین لطفی بهمون کرده. آب اومده تا اینجا، همه جا رو گرفته، همه مردن، خدا تو یه نفر رو نجات داده. حالا حقش چیه واقعا؟ حقش این نیست که الان به بندگی خدا رو بکنی، رسولش رو اینقدر اذیت نکنی، عصیان رسول اینجا اتفاق نیفته، گوش به فرمانش باشی، یاریش بکنی. یه همچین نتیجه گیری میخواد ماها داشته باشیم با تذکری که از آیات پیدا میکنیم، مقابله با تکذیب حادثه در هم کوبنده قیامت و عصیان رسول پروردگار، با یادآوری هلاکت دنیوی مکذبان عاصی از تکذیب قیامت که به سرپیچی از رسول پروردگار منتهی میشه برحذر باشید، زیرا عذاب الهی رو در پی داره. خب نتیجه گیری برای خودمون، گفت تذکره است دیگه. الان ما رسولمون کیه؟ امام مهدی علیه السلام است. خب ما الان باید روی کردمون چی باشه؟ اینا عصیان کردن دیگه، ما باید چی کار کنیم؟ اطاعت، ما باید گوش به فرمان باشیم، یعنی یاری محض داشته باشیم که فقط با اطاعت حاصل میشه، یعنی با دوست داشتن حاصل نمیشه. با چی حاصل میشه؟ چون الان هی القا کردن که فقط دوست داشته باشیم، با عشق حسین ما رو میبره بهش. بابا باید یاری بشه حسین. حلم ناصر داره میگه، اگه فقط عشقش کافی بود که حلم ناصر رو نمیگفت، درسته؟ خب حلم ناصر رو داره امام زمانم میگه. خب ما الان بر روی کردمون در برابر اماممون چی باشه؟ اطاعت باشه. بعد اون اطاعت باز با چی حاصل میشه؟ با یقین به قیامت حاصل میشه. یعنی اینجا کسی یقین به قیامت نداشته باشه نمیتونه اطاعت محض از امام داشته باشه. پس این یه راهکار خیلی بزرگ شد برای ما که سوره های مثل سوره حاقه داره ما رو کمک میکنه که یار امام زمان بشیم. با چی؟ با یقین، با رسوندن ما به یقین، که اون یقین بیاد عشق حاصل میشه. عشق که حاصل بشه فرق میکنه با عشق های توهمی که اطاعت توش نیست. هزار مدل گناه و فسق و فجور انجام میده، میگه نه، عشق حسین ما رو بهشتی میکنه. ببین دیگه کار ما نیست توی طبقه خواص، بنده کاری نیست، کارشو خدا بر عهده میگیره. اگر هم عاشق میشه خدا حفاظه میکنه، ولی تو طبقه عوام میگه من عاشق حسینم، از خودش میدونه احسن، میگه من سینه زن حسینم، به خاطر همین عاشق حسینم، من نمیدونم خودم رو فدای حسین میکنم. ولی فردا روزی که حلم ناصر گفت میبینی نیست. اینا عشقای توهمیه، اینا عشقای واقعی نیست، اینا دوست داشتن نهایتاً، عشق نیست اسمش، عشق با یقینه. به خاطر همین اینجا خدا میخواد یقین برای ما ایجاد بشه نسبت به قیامت که ملکوت این عالمه. ما به ملکوت این عالم دست پیدا بکنیم یار امام زمان میشیم، که جز با یقین حاصل نمیشه. شما یه ذره شک داشته باشی اینجا نمیتونی دیگه، یه جا بالاخره پات لنگ میزنه. حالا بستگی به درجه ایمان داره دیگه که کجا. بعضیا که هستن حتی در ظاهرم خیلی ابراز عشق، خیلی ما هستیم و ما فلان، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند و نمیدونم این حرفا. حالا آقای صبویی اون روز میگفتن که بابا صرف اهل جایی بودن دلیل بر یاری و دلیل بر عدم یاری نیست. همین حبیب ابن مظاهر همشهری همین کوفی ها بود دیگه، کوفی بود، بهترین یار. اون وقت میگه ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بود. عزیز من، ما بیایم یه مقدار این مسائل دنیایی رو بذاریم کنار. اهل جایی بودن یاری امام زمان نمیاره. ببین ملاک یاری چی هست؟ ملاک یاری ایمان و عشقه، ایمانی که به یقین رسیده باشه، نه ایمان ظاهری، نه ایمان ادعایی، نه شعار. شعور لازم داره. حالا شعار رو کلن بذاریم کنار؟ نه، شعار میتونه برخواسته از چی باشه؟ شعور باشه. شعاری که برخواسته از شعور باشه بله خوبه، یعنی لبیک یا حسین، لبیک واقعیه. اما نه فقط لبک یا حسین علکی که نامه فدایت شدن بفرستی و بعد بزنی زیرش. خدای ما همینجا به تو پناه میبریم از تکذیب قیامت و عصیان رسول. پناه ببر. خدا فرموده پناه ببرین، من دستتون رو میگیرم، نجاتتون میدم. انشالله که به حقیقت این دوتا سیاق رسیده باشیم یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم و اهلک ابراهیم اجمعین.